بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه نساء را مطرح میکنیم. آیین کنان تلاوت شد آیین شماره 140. انشاءالله فرصتی باشد آیین بعد از آن که در این گفتگو مطرح میشود. در این آیه مبارکه بعد از آن که حضرت باری تعالی اشاراتی رو مطرح فرمود به حال روز جماعتی که تلون و عدم تعادل در رفتارهای ایمانی، فکری و اعتقادی خود دارند، اونها که می آیند و می روند، ثبات و قراری نیست در وجود اینها، که در پس این بی ثباتی نکته هاست. دیشب اشارتی کردیم و بازگو شد آیات شماره 137 و آیه بعد از اون رو بازگو کردیم. باز در نهایت این که حضرت باری تعالی فرمود به هر حال ریشه های خیلی از این رفتارها ممکن است در نفاق باشد، ریشه گرفته از پاره ای از دورنگی های درونی و عدم صفا و صمیمیت درونی باشد. به همین خاطر الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، از نشانه‌های نفاق هم سخنی به میان آمد، اینکه کسانی هستند منافقان، خصلت نفاق هنگامی که در جمعی پیش می آید بیشتر خوی همدمی و انس با غیر مؤمنین رو دارند، کافرین رو ترجیح میدهند برای دوستی، فراتر از دوستی، ولایت، تولی، اختیار رو به دست اونها دادن، الگوی خودشون در زندگی قرار دادن. من دون المؤمنین، صراحتاً این جمله گفته شد. اما ریشه چنین تمایل و کششی ممکن است تمنای عزت باشد، یعنی بخواهند یه شرف و رفعتی پیدا کنند، یه کامیابی و پیروزی رو در دنیا ببینند. فرموده یبتغون عندهم العزه، آیا گمان میکنند در نزد دیگران عزت وجود دارد؟ به خطا میروند. فإن العزة لله جميعا، عزت، همه عزت، تمام عزت از آن خداوند سبحان است. و اشاره کردیم دیشب این بحث گفته شد، اون محورهایی که در جامعه انسان‌ها گمان می‌کنند از این طریق شرافت و رفعت پیدا می‌کنند، اگر حسب و نسب در این نسبت‌ها و روابط این چنینی نیست، اگر موقعیت‌های اقتصادی و مکنت‌های مالی است یا مقام‌ها و منصب‌ها و ریاست‌ها و قدرت‌های سیاسی است. اشاره شد که اینها وقتی به دقت نگریسته می‌شود اعتباراتی بیش نیست. اینها مجازاتی است که عجب گذراست. این هم این که در شاهنامه ها ورده اند رستم و روبین تن، اسفندیار تا ببینند این خداوندان ملک، که از بسی خلق است دنیا یادگار. آنچه دیدی برقرار خود نماند، این چه هم بینی نماند برقرار. دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم قبار. اما اونجا که حقیقت یافت می شود حق مطلق است. اگر از ناحیه او عزتی بیاید پایدار است، از حقیقی است، شرافت و رفعت واقعی است و دیگه مجاز و اعتبار نیست. اگر همین مظاهر دنیوی همین ها که گفتیم به او منتصف و منتصف شود حقیقت می‌یابد. کل عز لیس بالله ظلم، هر عزتی که از غیر خدا باشد ریشه ندارد، اصالت ندارد، لذا ماندگاری هم در اون دیده نمی‌شود. تمام شد. با توجه به مجموعه مطالبی که گفته شد، لازم است که یک هشدار اخلاقی و یک تذکر منطقی به مؤمنین داده شود. لذا چنین می‌فرماید در این آیه مورد بحث این نوبت ما، فرمود و قد نزل علیکم فی الکتاب، و همانا خداوند نازل کرد بر شما در کتاب، یعنی در قرآن، یعنی در آیات پیشین قرآن قبلا نازل کرده است، قبل از نزول سوره مبارکه نساء. و قد نزل علیکم فی الکتاب، چه چیزی را خدا نازل کرده است؟ ان اذا سمعتم آیات الله، این که هنگامی که شما میبینید آیات خدا، یکفر بها، کفر به آن ورزیده میشود، و یستهزأ بها، و به بازی و استهزا و تمسخر گرفته میشود آیات الهی. فلا تقعدوا معهم، در چنین محفلی و در چنین مجلسی ننشینید، با چنین گروهی شما مصاحبت نکنید، حضور در چنین گفتمانهایی خدای شما رخصت به این نمیدهد. فلا تقعدوا معهم، با کسانی که چنین میگویند و به استهزا و تمسخر میگیرند آیات الهی را، البته حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا زمانی که دم از این گفتار بردارند، اگر اینا سخنشون رو اصلاح کردند، به یه گفتار درست منطقی صوابی رسیدند، بنشینید، مذاکره کنید، گفتگو کنید، نتیجه گیری کنید. اما هنگامی که بحث کفر و تمسخر و استهزا بود، دیگه فصل مشترکی برای گفتن که نیز حضور شما همونجا موردی ندارد و تجویز نمی‌شود. این یه ترجمه ساده که این بحث عمیقی است اساساً به طور کلی. اما به ترتیب متداول سخن، اولا لازم است که بازگو کنیم کجا فرموده است فقط نزل علیکم فی الکتاب، ما قبلا نازل کردیم، کجا نازل کرده است خداوند این رو. قبل از اینکه این جمله رو بازگو کنیم، نکته زیبا همین است که پایان سخن اشارتی رفت که حضرت باری تعالی گهگاه در آیات شریفه قرآن ارجاع به قرآن میدهد. این شیوه انس با قرآن کریم است، پیوستگی و وابستگی بین آیات شریفه قرآن چنین افتضاع میکند که یفسر بعضه بعض از آیاتون دیگر رو تفسیر می کند، تبیین می کند. شیوه ارجاع قرآن به قرآن، مراجعه به قرآن از باب قرآن، این شیوه ایست که خود خدای قرآن تجویز می کند، این رو نشان می دهد. و این که خود پیشوایان دین هم همین می کردن، معصومین علیه مصرات و سلام، و خیلی از حقایق قرآن رو از کنار هم چیدن آیات شریف نتیجه می گرفتن. این آیه با اون آیه کنار هم قرار می گرفت، یه حقیقت مبرهنی آشکار می شد و به در می آمد. حقایق اخلاقی، فقهی، اجتماعی و اقتصادی از ادبی، نکات ظریف ادبی از وجود اون بارا که حضرت سامن الحجج علیه السلام، خیلی از این مطالب وجود داره که آیه به آیه می آید تبیین می کند مقصود رو. وقتی اومد اون حسن ابن علی ابن جهم در مرو محضر مبارک حضرت سامن الحجج و گفتگوهای قرآنی رو مطرح کرد، شبهاتی رو مطرح کرد در باب عصمت پیامبران و انبیا، از آدم شروع کرد تا خاتم یکی یک مواردی رو مطرح کرد که اینها خدا داره مطرح میکند و شخصیت انبیا گونه که گمان میکنید شاید مثلا عاری از نقص و عیب نیست. یه مواردی رو که شروع کرد حضرت پاسخ دادند و این بسیار گفتگوی زیبا و جامعی است و پاسخ حضرت همه یکیش آیات شریفه قرآن بود. اینها همونهایی است که مرحوم سید مرتضی علم الهدا، این عالم بزرگوار شیعی در قرن پنجم، در کتاب تنزیه الانبیاء که پیرامون همین موضوع نوشته شده است، یعنی اینکه الان شما گاهی مطالبی رو پیرامون پیامبران میشنوید، هزار سال قبل پیش بینی این رو این مرد بزرگ کرده است، هزار سال قبل. تنزیه الانبیاء دقیقا پاسخ این موارد رو در این کتاب خودش مطرح می کند با یه دیدگاه وسیع علمی قرآنی برهانی بحث رو مطرح می کند. اونجا وقتی سوال کرد مثلا از وجود مارکست رضا که این یونسی که شما دم از اون میزنید این یونسی است که چنین اعتقادی دارد که بنده اعتقاد یونس رو ندارم از اون مؤمنترم و زنونه ذهب مغاظبن فظن ان لن نقدر علی. این یونس با یه غضبی از قوم به در رفته است و گمان میکند که خدا بر او قدرت ندارد و زن نندن نقدر علیه. این یونس گمان کرد که ما بر او قدرت نداریم. اینجا پیامبر است که قدرت خدا رو باور ندارد و خدا رو بر خودش قادر نمیداند. بعد شما زیر بیرق چنین پیامبری میخواهید سینه بزنید و این رو ترویجش کنید، تبلیغش کنید و بگویید و این یونس لمن المرسلین. این چطور حضرت تبسم میکردن به تعبیر ما و گفتن که نخوندی، ندانستی، ادب نمیدانی، به تعبیر ما واژگان نمیشناسی. این فزن نهلن نقدر علیه، این قدره به معنای قدرت نیست این فعل در کلام عرب، بلکه این قدره به معنای قطره، آفتر قطره. به چه دلیل؟ و عمل انسان ازا مبتلاه ربه. هنگامی اشاره کردن حضرت سریعا به سوره مبارکه فجر، فرمودن انسان رو وقتی خداوند مورد ابتلا و آزمون‌ها قرار می‌دهد در کشاکش دهر و زندگی، فقدر علیه رزقه، بعد بر او مقدور می‌شود روزی. یعنی چی؟ یعنی وقتر قطر یعنی زیب و مزیده. خدا وقتی روزی اون رو قطره چکان می‌کند، در مزیده قرار می‌ده، بعد مشخص می‌شود خیلی از چیزها دیگه. ببینید تا کجا می ایستد و تا کجا تحمل می کند فشارها و مزیقه های اقتصادی را. آیا از راه ها و کجراه ها می رود یا متحمل می شود، بردباری می کند، فکر رو به کار می اندازد، توسل و ابتهال می کند و راه های الهی را می جوید. حضرت ارجاع دادن به این آیه فقدر علیه رزقه. اینو در جای خودش اشاره کردیم، البته الان در صدد فقط مثال بودم. دال و ت از حروف ابدال در کلام عرب، احرف الابدال هده اتومونیا. یعنی میگید قدره قطره، کما که در پارسی میگید دکمه تکمه، بادم جان باتم جان، کدام درست است؟ هر دو درست است، چون اینا واژگان ابدالی است، جا به جای هم به کار برده میشود. حضرت فرمودن ببین اینه که خدا در اینجا میفهمد فزن لن نقدر علی، یعنی فلن نقدر علی، یعنی گمان کرد که ناز پرورده خداست و خدا بر او مزیقه ایجاد نمی کند و بر او سخت نمی گیرد و خدا بر او سخت گرفت. قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد. این شیوه بسیار زیبا و جذابی است، ارجاع قرآن به قرآن. یا اون نمونه زیبا رو شنیدید از امیر ملک سخن به ولایت، هنگامی که بالاخره اون ماجرا پیش اومد و اجرا و حکم اون زن را آوردند و دستور مجازات رو خلیفه صادر کرد، یک بار امیر در جریان قرار گرفت. نه خلیفه چه میکند؟ این زن 6 ماه اومده به خونه شوهر و زحم کرده، خب معلومه این مقدمات کار جای دیگری پیش بینی شده است که این به 6 ماه زایده است، فرزند به دنیا آورده است. پس این شوهر ادعا میکنیم فرزند نامشروعه. امیر فرمودن خلیفه چه میگوید؟ مگر مراجعه به قرآن نکردی؟ ما کدام آیه کجای قرآن؟ فرمودن این دعایه رو کنار هم بگذار، پاسخت بگیر، حکم صادر کن. مگر خدا در کلام خیش نگفته است حمله و فصاله 30 شهرا؟ حمل مدت به اصطلاح بارداری، فصال یعنی بعد از بار تو شیر دادن تا از شیر گرفتن، بارداری و زمان شیر دادن و از شیر گرفتن 30 ماه است. 30 ماه درو 30 شهر 30 ماه. از اون طرف فرمود الوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. اگر کسی میخواد تمام و کمال شیر بدهد، مادران 24 ماه فرزندانشون رو شیر بدن. جناب خلیفه 24 رو از 30 کم کنید، 6 میشه اقل حمل. یعنی اگر فرزندی بعد از یه ارتباطی تا 6 ماه به دنیا بیاید، حلال زاده پاکیزه و ملحق به مادر، ملحق به پدر خیش است، پدر خیش است. این از اون مواردی بود که جناب خلیفه گفت لولا علیون لهلکه، اگر علی نمی بود فلانی هلاک می شود. این از اون مواردی است که بزرگان در کتاب ها نوشتند، علمای فریقین، اهل سنت و شیعه. مراد من ارتباط دعایه است، یعنی دعایه رو با هم امیرالمومنین گرفتن و حکم استخراج کردن. عرض به خدمت صدور فتوای فقهی شد، جزایی شد، کیفری شد به این زیبایی. در اینجا خداوند ارجاع میده ماها رو به کدوم آیه؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب، قبلا تو کتاب بهتون گفتیم کجا؟ آیه 100، آیه 68 سوره مبارکه انعام، 68 سوره مبارکه انعام. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. این آیه این که قبلا خداوند فرموده است. منتها دقت کنید اینجا دو نکته زیبا در اون آیه سوره مبارکه انعام که الان ما تو سوره نساء داریم این مشابهش رو مطرح میکنیم که خدا به اون ارجاع میده ذهن ما رو. اونجا فرمود و اذا رأیت الذین، پیامبر وقتی تو دیدی، کتاب به کیست؟ به پیامبر است. وقتی تو دیدی کسانی که یخوضون فی آیاتنا، اینا دارن بازی میکنن با آیات الهی. من همین کلمه رو چون در اینجا هم خوز رو داریم تذکر بدم خدمت عزیزان، واژه خوز مثل حوز نوشته میشه، متخیه این دیگه، خوز حوز مثلا فرض. خود خوز یه معنایی دارد که در کلام دانستن اون جالب است، یعنی عینیت بیشتری به معنا به ذهن انسان. گاهی تو این بیابان ها میروید، این سرمنشه قنات ها وقتی میاد آب بیرون میرسه، ظاهر میشه آب قنات از این سلسله چاه ها، میبینید که یک عرض به خدمتون استخریست اینجا، این مظهر قنات میگن به اصطلاح بهش. اطرافش هم این درخت های بید، این درخت های چناب، یه استخر گلیست در اینجا، یه سکوت آرامشی تو این آب نگاه میکنید، یه لذت شگفتنگیزی دارد، صفایی دارد. آب را نگاه میکنید با مند اشک چشم، زلال تصویر میدهد برای شما این آب آینه وار. اما یه باره میبینید همینطور که نشستید و بساطتون رو سفره عشق رو پهن کردید، یک باره میبینید یک گله از اون بالای کوه شروع کرد با آمدن به چوپان، رها کرد گله رو برای آبش خور، برای آمدن به آب. این گوسپندان هم آمدند و آمدند و سر به آب نهادند و عده از اینها شتابان وارد آب شدند و شروع کردن آبگیری. و در این حال تا که نگاه کردید دید آب چی شد؟ اون آب اشک چشم شد گلالو. گفت آب را گل نکنید، اما آب را گل کردند، تبدیل به این شد. اگر یک کسی اومد پا رو بالا زد و وارد این آب شد، شروع کرد بازی کردن در این آب، این کار رو در کلام عرب خوز میگن. خوز یعنی گلالود کردن آب. گلالود کردنی که موجب میشه دیگه شاید این آب روان میرود پای چناری، یا که در سیره دور، یا که در بیشه دور سیره ای پر میشوید، یا که در آبادی کوزه ای پر میگردد، همین رو خراب میکند، گلالود میکند، این رو چنین میکند. این کلام خوزه. تا این واژه خوز رو از این معنای محسوس مادی منتقل میکنن توی معنای زیبای کلامی، و اون اینه وقتی کسی میاد به عناد و لجاج، وقتی کسی میاد بدون دلیل منطقی آبش خور فکری و ذهنی انسانها را گلالود میکند، بازی میکنه به عقاید جامعه، باورهای انسانها رو به سخریه میگیرد، به بازی میگیرد که هیچ برهان و استدلالی هم در پس اون نیست. نام این رو خداوند، نام این رو در کلام عرب خوز میگن، یعنی آبهای زلال فکری جامعه رو خراب میکنه. ذهنیت های مثبت انسان ها، باورهایی که دارن باش زندگی میکنن، لذت اون میبرند، اینها رو به هیچ میانگارد، به سخریه میگیرد، حمله و هجمه به اونها میکند. نام این میشه خوز. و این همان است که وقتی گروهی وارد جهنم میشن، وقتی میان یه مصاحبه‌ای رو با اینها ترتیب میدن به شکل زنده پخش میکنن در سیمای جهنم، بالاخره اونجا سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چی شما رو وارد جهنم کرد؟ خواهند گفت قالوا لم نکو من المسلین و لم نکو نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. ما چهار تا مشکل داشتیم که اومدیم اینجا. یک، کاری به نماز نداشتیم، ارتباطی با خدا یعنی داشتیم نداشتیم. ما به مساکین کاری نداشتیم، یعنی ما برای خلق تره هم خورد نمی کردیم و برای ما فرقی نمی کرد کسی بمیرد یا بماند. به ما چه ربطی دارد؟ به انسان ها هیچ مسئولیتی ما نداشتیم، به جامعه. و برای ما فرق نمی کرد کسی زنده باشد یا مرده. سوم، ما بازی می کردیم با بازیگران عقیده و کنن نخوز و معل خواهزین. هر کجا یک فکر پاکی می دیدیم خرابش می کردیم، شبهه می افکندیم، ذهن جامعه را آشوب می زدیم بهش و خراب می کردیم. و چهارم که تمام این سه قبلی در گروهان است، ما هیچ اعتقادی به جهان واپسین نداشتیم. خب که این کارا رو میکردیم بیه ولی این کارا رو نمیکردیم. و کنانا کذب و بیومد دین. پس خوز روشن شد برای عزیزان. سوره مبارکه انعام آیه 68 و ازارعیت الذین یخوزون فی آیاتنا. پیامبر وقتی دیدی عده‌ای دارن خوز در آیات خدا میکنن، اینجا فرمود یکفر و بها و یستهزا و بها. اون خوز تفسیر شد به چی؟ به انکار کردن و استهزا. حالا اینو بیشتر توضیح میدم الان خدمت عزیزان. وقتی که این چیزی فاعرض عنهم، اعراض یعنی چی؟ روی نابرگردان، التفات به اینها نکن، رهاشون کن، حتی تا اینکه دست بردارن. نمیگیم اینها رو ولکن کلن، تا زمانی که دست از این بازی ها بردارن. وقتی برداشتن ایرادی ندارد. البته ممکنه یک باره بی توجهی در این مسئله باشد. این در فضای اختیار و اراده این رو عرض می کنیم. و اما یونسین نکبنش حیطانه، اگر احیانا فراموشی و قفلتی آمد در این کار، بعد از اینکه متوجه شدید فلا تقعد معهم، دیگه با اینها ننشینید و حواستون جمع باشه. خب عرض می کنم این بحث خیلی بحث لازمی است عزیزان، که خداوند تو ارجاع میده یه جا گفته باز بار دیگه مطرح میکنم. اما اجازه بدید این نکته رو استفاده کنیم. در اینجا فرمود وقد نزل علیکم فی الکتاب. اینو ما به شماها گفتیم، ولی که خدا در اونجا این حرف رو به کی گفت؟ به پیامبر گفت. و اذا رأیت، وقتی شما پیامبر دیدی کسانی اینطورن فاعرض، رو تو برگردون. اما اینجا میگوید وقد نزل علیکم، ما به شما گفتیم، حالی که اونجا به پیامبر گفته است. چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیرید خطاباتی که خدا به پیامبر میگوید مال کیست؟ مال ماست. یعنی ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. یعنی خدا رو، خطاب رو خدا به پیامبر از باب شخصیت پیامبر میگن. اما اگر سخنی به پیامبر گفته میشود، مخاطب حقیقی فی الواقع همه امت و کم و همه ما هستیم. این نکته خیلی زیبایی است که عرض کردم. از این دعایی میشه این نتیجه فوق‌العاده روشن رو گرفت. خب پس بنابراین اونجا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود. و اینجا هم به تمامیت مردم بازگو میکند، به همه مؤمنان، که چه بکنید؟ ازا سمعتم، هنگامی که شنیدید آیات الله، به آیه های خدا کفر ورزیده میشه. یعنی نشستید محفلی، مجلسی، سخنی، گفتگوی، گویندهی، شنوندهی، دارن انکار میکنن آیات الهی را. کفر دیگه توضیح دادیم دیشب، انکار آیات میشوند. نه، این انکار یه بحث گفتمان و گفتگوی و استدلال و برهان و دلیل نیست. و یستهزا بها، بازی گرفتنه، مسخره کردن، استهزاء، استهزاء از ماده حوز. تبر رو بلند میکنن، میزنن، چوب دوتا میشه، میشه حزعتو، این میشه حزق. استهزاء، وقتی کسی رو استهزاء میکنن یعنی چه میکنن؟ یعنی شخصیت او را خرد میکنن، یعنی ترور شخصیت میکنن به تعبیر ما. وقتی میگید این آیات رو دارن این گونه برخورد میکنن ناجوان مردانه و دارن مسخره میکنن، اینها خوشبش میکنن، بازی میکنن با آیات الهی، هیچ سخنی، حقی، استدلالی، کلامی، دلیلی، برهانی پس اون نیست، اینجا اولین و کمترین کاری که تو باید انجام دهی این است که فلا تقعدوا معهم. دیگه اونجا نشستن در سیاهی ها گناه است، دیگه نمیتونی اینجا بنشینی بقیه سخن رو گوش کنی. فلا تقعد معهم. چرا؟ الان تا توضیح میدم. اما یه نکته رو اینجا التفات بفرمایید، فرمود هنگامی که سمعتم آیات الله، حوز در آیات هست. آیات خدا یعنی که خداوند دو آیه دارد عزیزان. اولا میدانیم به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. تمام وجود به هستی آیات الهی است، تمام هستی آیت الله هست، یعنی جلوه های الله خداوندی است بدون تردید. اما تقسیم که میکنیم میگیم خدا دو گونه آیه دارد ذات باری تعالی. یه آیات خداوندی، آیات تکوینی، یعنی آیات طبیعی است، آیاتی که در خارج میشه اینو لمسش کرد، حسش کرد. یه آیات، آیات تدوینی است، یعنی همین آیه 140 سوره مبارکه نساء، یعنی 6234 36 آیه شریفه قرآن، اینجا آیات. پس کلمه آیاتی که در اینجا میفهمد مرادش فقط آیات قرآن نیست، آیات الهی، هر آنچه آیه خدا است، پیامبر آیه الهی است. کدام آیه گویاتر از شخصیت رسول الله؟ عجب سخن میگوید این آیه. اصلا آیه یعنی چه؟ نشانه، نشانه برای که برای خدا. آیت الله یعنی نشانه الله و خدا. چه کسی، چه حقیقتی بیش از رسول خدا انسانها را به خدا رهنمون میکند و نشانه اوست و میتواند بگوید خانه دوست کجاست؟ کسی مانند این رسول میشه آیت الله پیامبر. استهزاء به پیامبر، مصداق دقیق آیه شریف، استهزاء به آیات، تک تک آیات شریفه قرآن، با اونهایی که آیه خدا گفت فما لله آیتون اعظم من، نشست بالای منبر کوفه گفت مردم سلونی قبل ان تفقدون، قبل ان تفقدون بپرسید تو هستم. فما لله، به خدا قسم خدا آیه بزرگتر از من براتون نمیاره. هرچی میخواید سوال کن، از آسمان میپرسید بگویید، از زمین میپرسید بگویید، اون چه میخواهید بپرسید. بالاخره مگر نمیدانید من باب علم نبی هستم که چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را، باز باشه ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله کفن عد، باز باشه ای باب بر جویای باب، تا رسند از تو قشور اندر لباب. علی ابن ابی طالب آیه الهی است، آیه الهی است. فرمود هنگامی که دیدید کفر به آیات الهی ورزیده می شود و به سخریه و مسخره دارن میگیرن آیات خدا را، استهزا میکنن، بازی میکنن با آیات الهی. مسلمانان، خطاب مال کیست؟ مال مخاطبان قرآن است. فلا تقعدوا معه، استدعا میکنم دیگه کاملا ششتانگ مطلب رو التفات بفرمایید. اولین وظیفه رو قرآن مطرح میکنند. تو این شرایط دیگه نشستن اینجا معنا ندارد، دیگه شنیدن این سخنان جایگاهی ندارد. اولا نکته نخستینی که در اینجا دیده می شود اینه که بالاخره این تابع همان اصل کلی است که ما در شرع مقدس اسلام داریم، استهزاء با آیات الهی. اولا ببینید این که روشن باشه، مخاطبان بالاخره همگان رو در نظر داریم، عرض می کنم گاه بحث استدلال و جرح و تعدیل و بررسی آیات قرآن است. این چیزی است که همیشه پیغمبر مکرم اسلام، پیشوایان دین و عالمان راستین در طول تاریخ از اون استقبال کردن، اصلا کف زدن برای اون کسی که اومد این کار رو کرد، سوال کرد مسئلتون، اینجا من ایراد دارم، اینجا من اشکال دارم، در آغوشش گرفتن، تشکر کردن ازش، گفتن تو موجب شد که یه حقیقتی برای دیگران هم روشن شد با این کار تو. هیچ واهمه ای از این نداشتن، از اینکه سوال بشود. اصلا ببینید نام این بزرگ مرد رو بردیم، از امتیازات همین فارغ التحصیل این مکتب همینه که هر جا چیزی می اومد سریع آقا اجازه، آقا اجازه، اصحاب سوال نمی کردن اینقدر، اما تا که مطلبی پیش می آمد علی ابن ابی طالب دستشو بلند می کرد، آقا من اینجا مسئله دارم یا رسول الله، آیا اگر شما گفتید نباید ما پیگیری کنیم؟ چرا؟ بگو سوال کن. فرمود من این نقطه به ذهنم اومد، من این سوال رو دارم. بعد فرمود خداوند وهب لی لسانا سؤلا، خدا به من زبان پرسشگر داده و قلبا عقولا. البته وقتی میپرسم بعد چیکارش میکنم؟ تحلیل و پردازشش میکنم و روشن. این بزرگترین نعمته. فسألو، بپرسید. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، مفتاح العلم اصلا، کلید دانش پرسیدن از هیچ استنکافی واهمه از این نداشتند اصلا. اما وقتی که سوال و پرسش و استدلال و بررسی و نقد و جراح و تعدیل علمی نیست، بحث کفر است، بحث انکاره، بحث ستیزه است، بحث تمسخر، بازی گرفتن و استهزا است. ببینید اون ماجرای حضرت موسی که بارها گفتیم خدمت دوستان خاطرتون هست، وقتی اومدن اون ماجرا پیش اومد و بالاخره کشته شد این فرد. حالا کی بود کشته شد؟ رقیب عشقی بودن دیگه اینا. این دوتا جوان عاشق دختری بودند و جواب دادن به این دختر. طبیعی است که به یکی جواب دادن. فردا جنازه اون که جواب گرفته بود از معشوق در یه بیابانی پیدا شد. خب اینجا ذهن میگه کی قاتله؟ معلومه دیگه اون طرف. آقا اینجا شکست خورده در عشق، ممکن است بالاخره کارها بکند. دیگه این ذهن‌ها رفت سراغ اونو بگیرید و از دستگیر کنید و از بازداشت کنید و بازجویی فنی بکنید و بالاخره رفت دنبال این قضایای اینچنینی ماجرا. اما موندن توش چه کار بکنید؟ دیگه اومدن سراغ موسی گفتن جناب موسی قضیه قامزه، یه گشایشی در کار ما ایجاد کنید. فرمود باید از خدا سوال کنم تا خدا بگوید. به زنگاه بسیار جالبی است برای یک آزمون مهم بنی اسرائیل. خداوند میگوید که گاوی را بکشید، دم این گاو را بردارید، بزنید به بدن مقتول، بعد مقتول زنده میشود و قاتل خود را معرفی میکند. تا که جناب موسی این را گفت شروع کردن بنی اسرائیل قاه قاه خندیدن، شروع کردن به خندیدن. آو جناب موسی، آیا ما را استهزا میکنی؟ گفتن آیا ما را استهزا میکنی و مسخره میکنی؟ خوب دقت کنید به کلام. گفتن آیا ما را استهزا میکنی؟ موسی خیلی زیبا گفت اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. نگفت من پناه به خدا میبرم که شما را استهزا کنم. چی گفت؟ گفت من پناه به خدا میبرم که چی باشم؟ از جاهلین باشم. یعنی استهزا از چی برمیخیزه؟ از جهل. کار جاهلان است، نه کار عالمان. عالم که استهزا نمی کنه. عالم یک دو سه دوتا مقدمه میچیند، یه استدلال برهان، خل سلام میکنه طرفش رو. عالم که مشکلی نداره، چنته پره، مایه علمی قوی است. این برهان است، استدلال است و مشکلی نداره که. اما جاهله که وقتی زور و تمام علمی نیست مجبور به چی متوسل بشه؟ به تمسخر و مسخره کردن و ریشخند کردن. یعنی پس مایه استهزا جهل است جان برادر، مایه استدلال علم است و حکمت است. اینجا قرآن میگه وقتی دیدید به آیات الهی دارن جاهلانه پرخاش میکنن، دارن میبافن، دارن میریسن آسمان و ریسمان، دارن اراجیف میگن، اباطیل میگن، دیگه اینجا شما نمیتوانید این پیچ رو باز کنید. دیگه اینجا شما نگاه کردنتون به این صفحه، دیگه شما استقبالتون از این کانال، از این گوینده، حضورتون در این مجلس خلاف نص صریح کلام خدا و خالق شماست. فلا تقعدوا معه. صراحتاً وقتی چنین تشخیصی رو دادید دیگه فلا تقعدوا معه. البته استهزار دارید. اینجا یکی دو تا نکته کوچک هم دارم که من عرض میکنم. اینه که اولا اینجا بحث استماع مهمه، همونطور که در باب غیبت داریم، در باب خیلی چیزهایی داریم که نارواست و جایز نیست. اگر چیزی به گوش انسان میخورد مانعی نیست. این دیگه حالا چند سال گذشته در همین ایام سوره حجرات رو اینجا میگفتیم خدمت دوستان و اونجا مباحث غیبت رو گفتیم. بعد در کتاب حجرات نوشته شد، حدود 40 صفحه بحث غیبت رو من تو تفسیر حجرات نوشتم و اونجا کاملا ابواب این مسئله باز شد. شما نشستید جای دو نفر دارن صحبت میکنن، عجیب هم دارن غیبت میکنن، از اون دست اول هاست دیگه غیبتشون، ناب به ناب. شما اطلاع ندارید، نمیشنوید این حرف رو. خب اگر شنیدید و رفتید تو عالم خودتون کار خودتون اعتنا نکردید، به گوشتون خورد، مشکلی ندارید. اما اگر همینطور که اینها دارن میگن، شما یه مرتبه قلم رو گذاشتید و آهستم خودتون این طرف آوردید و گوش رو هم سپاردید و کم کم اگر دیدید قطع کردن گفتید خب بقیش چی شد؟ اینجا میشه چی؟ میشه استماع غیبت، نه سماع غیبت. اینجا دیگه اگر کسی استماع غیبت میکنه با گوینده غیبت هیچ تفاوتی نداره، هم پالگیست، در یه حد و قباره خواهند بود از خطا و اشتباه. این میشه استماع. اینجا هم بحث استماعه، بحث شنیدنه. و دوم این که موضوع هم تشخیص داده بشه که بله واقعا استهزا هست، دارن استهزا میکنن، نه جرح و تعدیل علمی. یه استهزا نیست، یه تمسخر نیست، یه بازی گرفتنه. نمیگه قرآن اگر بحث انتقاد علمی است شما حق ندارید بنشینید شرکت نکنید. نه، ببینید، لابد دل من بهی سآل ان یسعل، این با حمزه نیست اینی که میگم، سآل که شما شدید با حمزه دیگه، واو میگذارید حمزه میگذارید، اما این با عینه. سآل با عین یعنی چه؟ سآل یعنی صرفه. لابد دل من بهی سآل ان یسعل، صرفه یعنی چی؟ هر کی صرفه داره حق داره صرفه بکنه. گاهی یک کسی مثلا توی جایی عرض به خدمتون، خاطرم هست خاطره ای بالاخره از یه محیطی بود و بالاخره بنا بود جایی صحبت کنیم که خب جو نامتعارفی بود، یعنی محیط ویژه بسته خاصی بود و بالاخره اشارتی میکنم دوستان دانن، بالاخره اولین گفتگو ما وارد اون محیط شدیم و خواستیم شروع کنیم به صحبت کردن و حالا این جو مقابل ما نشستن این سالون پر و همون گروه خاصی از حضرات آقایون، تا که ما شروع کردیم به صحبت کردن سه چهار به منم قبل از ورود به اون مکان اون مسئول ویژه محترم گفتن لحظه آخر دقیقه 90 گفتن که دیگه ما جا نزنیم، گفتن اگر یک کمی چیزی شد جو اینها نامناسب بود شما کم تحمل بفرمایید درست میشه فلان. ما شروع کردیم به صحبت، هم دو دقیقه یه مرتبه دیدم 400 نفر اینجا نشستن 380 نفرشون صرفه میکنن. خب بعد چی میشه قضیه دیگه؟ ما دیگه باید اونجا بلند شیم بریم دیگه تمومش کنیم دیگه. ما ایستادیم مقاومت کردیم و الحمدلله از قضیه شخصی نمیگفتم، بحث قرآن است. یه 10 دقیقه گذشت، یه ربع گذشت، اون سالونی که صحبت میکردن سالون ورزشی بود، خدا میداند به حق قرآن به دقیقه 20 هم نکشید، من ایست دادم سخن رو، دیدم دوتا گنجشک اون بالا دارن چیک چیک میکنن، صدای اونها شنیده میشه، سکوت محض در سالن حاکم شد و اون ارتباط با اون جماعت بیش از 5 سال ادامه داشت به شکل‌های مختلف اون و غذایای متفاوت اون. صرفه کردن نشانه اعتراضه. در قدیم این شیوه دیگری داشت، وقتی میخواستن کسی صحبت نکنه میگفتن آقا جمال چی مثلا صلوات، بعد صلوات میفسدن، باز ای که آقا میخواست شروع کنه باز میگفتن جمال نازنین فلان صلوات، باز صلوات، به 4-5 تا 7 صلوات که میفسدن آقا رو چه میکندن؟ صلواتی میکردن. بعد دیگه آقا کرسی میدادن به دیگران، میفهمیدن که آقا نمیخواد صحبت کنه دیگه، بفرمایید انرژی مصرف نکنه دیگه، خلاصه کار اینه، صلواتی میشد طرف. لابد دل من بهی سآلون، اگر کسی صرفه داره یعنی اعتراضی داره باید اعتراض شو بگه. اگر بحث جرح و تعدیل علمیست بگو تا چه داری، بیار از خرد که گوش نیوشند زو برخورد، کاملا لذت استفاده بحث از دل همین تزار و بهارا چه حقایقی در دل تاریخ در آمده است و چه نکته ها روشن شده. اما وقتی بحث کفر و استهزا و ریشخند است، اینجا دیگه عین منکره و نشستن با منکر، گوش فرادادن به منکر، در حکم گفتن منکر، توسعه منکر و تبلیغان، این رو خداوند داره مطرح میکنه. این نکته ایست که عزیزان اصلا طراحی شد در صدر اسلام. این رو پریروز در فاطر عرض میکردم خدمت دوستان عزیز، اما امکان نداره شما امروز هر شبهه‌ای که امروز در سطح جهان داره مطرح میشه، در بلندگوهای تبلیغاتی دنیای مدیان، رسانه، کانال های مختلف، شبکه های متفاوت، از ببینید سایت ها، وب ها، فلان، اینو هر شبهه‌ای رو شما بگید بیاید من نمونه قرآنیشو بهتون بدم، ببین خدا تو قرآن این شبهه رو اشاره کرده قبلن، این مطرح شده قبلن، یعنی به تعبیر طلبه ها دفع دخل مقدر، یعنی جواب قبل از اشکال، یعنی طرح مسئله شده قبلن، پیش بینی شده، این خداوند گفته این صحنه ها رو، یعنی یا پیش میاد یا پیش اومده، اینم جوابش، اینم سخنش، اهلش بیایند و بگیرند و مطرح کنند. یعنی این طراحی شد این فکر که بیان و با استهزا بالاخره قد قیل ذلک ان حقا و ان کذبا فما اعتذارک من قول نزاقیل. وجدان کنید این جمله‌ای که عرض می‌کنم، این شعر شاعر عرب رو، شما یک کسی براتون مباهتی داره، وجاهتی داره، شخصیتی داره، بعد توی جا نشستید برای این شخص عذرخواهی می‌کنم، خیلی ببخشید، جوک درست کردم برای همین فردی که شما براتون مباهت داره، شخصیتی داره، دو تا سه تا چهار تا پنج تا جوک میگن براش و مردم میخندن، همون جمع میخندن، فردا که اون فرد رو میبینید بینی و بین الله همون شخصیت قبلیست. آن ناخودآگاه، آن کانشسنس، احساس دیگه ای دارید شما، یعنی احساس یه چیزی آزارتون میده، خلاصه یعنی یه ملالی تو ذهنتون اومده است، این دروغ از راست میگیرد فروغ تو ذهنتون میاد، یه جور دیگه میشه، یعنی یه ملالی میاد رو شخصیت، یه احساس دیگه بهتون دست میده و این یه امر روانی حساب شده است. این که میگن جنگ روانی، جنگ روانی یعنی هم یه بخشش اینه، مخدوش کردن چهره ها، انگ زدن ناروا، از بهترین راه های حذف کردن حریفان از صحنه رقابت است. یه چیزی بوده، این طرحی بود که در صدر اسلام پیش اومد، آیات رو، بحث زن، حقوق زن، بحث فلان، بعد میومد اینو مطرح، همین حرفایی که عرض میکنم الان بعضیش گفته میشه، همین ها دقیقا مطرح میشد، اون هم به شیوه یستهزئ و بها. خب حالا اولین قدم برای عموم جامعه، ببینید دیگه جایی که این مثال من همیشه زدم، کسی خواب است صدا میزنید او را بیدار میشود، اما اگر کسی خودش رو به خواب زده باشه بیدار میشه با صدای شما؟ نه، بنا ندارد. اگر بحث گفتمان علمی است، خب همینه که عرض کردم، بگو بشنو، جواب بده، جواب بگیر. اما وقتی بحث استهزاء و تخریب، شما از چی میخواین دفاع کنید؟ چی استدلالی میخواین بیارید؟ اصلا مخاطب شما در صدد شنیدن سخن شما به استدلال شما نیست اصلا که بخواید به اون دلیل بیارید. اینجا جاییست که به اذا مر رو به لقوه مر رو کراما، اینجا جاییست که اصلا جای اعتنا نداره، جای این است که فلا تقعدوا معهم. اولین قدم به عنوان نهی از منکر اینه که اصلا شما آب به آسیاب این محفل نریزید. حضور شما یعنی یه عدد افزودن به مستمعین این مجلس، و این مجلس بازار رو تیز نمی شود مگر به افزایش تعداد شنوندگان، بینندگان، کسانی که هستند و گوش می کنند و این پیچ رو باز می کنند. فلا تقعدوا معهم. بعد جمله عجیبی رو می فهمد قرآن، حتی یخوضوا فی حدیث غیره. از انصاف عجیب این کلام برخوردار است، و این که شما ننشینید گوش نکنید، شما با شخص مشکلی ندارید، با محتوا، با سخن، با رفتار، با این شیوه برخورد غیر منصفانه مشکل دارید. اگر همین گوینده، اگر همین کانال عوض کرد بحثش رو، از این وادی به در آمد، بفرمایید استفاده کنید. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، این عدم شرکت شما، عدم استقبال شما، تا زمان است که اینها به دین اراجیفشون میپردازند، بعد مشکلی نیست. بعد حال این جمله حساسش این بود، اگر مسلمانان نشستید استقبال کردید از همین استهزاء و مسخره ها، از این بازی کردن با آیات الهی، این آیه رو گفتم، از افسانه سازی و پردازی ها دیگه من حرمت میکنم، اگر اجازه بفرمایید مستاق نگم و رد شم، دیگه خوب دوستان هستند و میدانند و بالاخره این حال و هوا رو میشنوید. یا تاریخ اسلام روشن، شخصیت پیغمبر مکرم اسلام مبین، یعنی دشمنان شماره یک پیامبر، دشمنان شماره یک پیامبر، کسانی که سالها و سالها جنگیدن با رسول خدا، ابو جهل ها، اونها که حتی مثل ابو سفیان تا 19 سال جنگید اون سالهای آخر بفرمایید تغییر موضع داد، یعنی تمام اونهایی که با شخصیت پیامبر مقابله کردن، آیا ببینید یک نقطه تاریک اخلاقی تونستن برای شخصیت او مطرح کنن تا پایان عمرش؟ اونایی که دیگه منتظر بودن مشکلی کنن از حریف، رقیب سیاسی است، یه جوری از صحنه حذفش کنن، شاهد حاضر زنده زمان بودند و قلم هم در کف دشمن، آمادگی داشتن پاشو کج بگذاره تا این رو چه بکنند؟ شاخ بدن، برگ بدن، به تعبیر ما یک کلاغ 40 کلاغ کنن. هیچی نداریم نقطه تاریک در زندگی پیامبر الا اینکه گفتن اجعل الاله الها واحدا، گفتن آقا این با خدایان ما بازی کرده است. یعنی هیچ نقطه، اینو تاکید میکنم، هیچ ابهام شخصیتی، یه نقیصه ای رو، یه سوء سابقه پیشینه ای رو برای پیامبر هیچ کدومشون نتونستن از تشخیص هویت بیرون بکشن، بیارن بگن آقا اینجا این مشکل داشته، این مشکل منکراتی داشته، ایشان مشکل اخلاقی داشته، مشکل اقتصادی داشته، اینجا اختلاس کرده، اینجا زیر رو کرده، اینجا این رفتار رو کرده، اینجا عربده کشی کرده است، اینجا چنان کرده است. یه مورد پیدا نکردن و نبود تا پایان عمر نبی مکرم. اگر هرچی بود خود قرآن بود، گفتن این شعره، گفتن این قول شاعر است، اون تو شاعر توانمندی است، حالا سطح بالایی از شعر رو بلد است، گفتن اینها اساطیر الاولین است. یعنی اومدن رو محتوای قرآن و بحث قرآن، رو شخصیت خود پیامبر چیزی برای گفتن نداشتن. تاریخ مبین روشن عزیزان. یه وقتی محمد بن جریر طبری به شاگردانش گفت که میخواهم 30,000 صفحه تاریخ بنویسم. خب 310 فوت محمد بن جریر طبری، مورخ بزرگ اهل سنت، گفت 310، گفت میخواهم 30,000 صفحه تاریخ بنویسم. شاگردانش، دانشجوش نگاه کردن، گفتن جناب استاد چه خبر است؟ سلام، مگه میشه؟ یه مرتبه گفت ما تلهمم، همت ها مرده است، 40,000 صفحه می نویسم. نوشت 15 جلد تاریخ طبری. آه پیش رو هستی که بالاخره کامل ابن عسیر، مسعودی، مروج الذهب، یعقوبی، از به خدمتون فتوح البلدان، بلازاری، ابن قتیبه دینوری، اینا روش 10 تا مورخ قدر از سده اول اسلام، بیاید این طرف جلو تا بزرگانی مثل مفید، ارشاد، غیره، اینا تمام تاریخ. اونهایی که اومدن تاریخ اسلام رو میگن، تو این سالهای اخیر مستشرقینی که اومدن وارد این مقوله شده، اینا از کجا میگن؟ اینا چی میگن؟ اگر تاریخ مستند داره، باید از کجا باشیم؟ تاریخ باید از مستندات تاریخ باشه دیگه. ببینید کجاش هماهنگ است، کجاش هماهنگ نیست. ببینید چی دارن میگن. افسانه سرایی ها که تمام اینها روشن واضح پاسخ اون. حالا این قرآن میگه فلا تقعد و معهم، اگه دیدید دارن مشوش میکنن، ای بریده آن لب و حلق و دهان، خب زبان مولوی بگم این رو، ای بریده آن لب و حلق و دهان، کو کند تف سوی ماه آسمان، کی شود دریا به پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس، کی شود خورشید از پف منتمس. ابیات زیبایی در حال گفتم، این چند بیت چند میگم اب نداره خدمت دوستانی، وقتی که یه قسمت هایی از مثنوی رو گفته، بعد یه حرفایی براش گفتن، میگه ای سگ تائن تو او میکنی. این دیگه این که من، این کلماتی نیست که ما خودمون بر زبان جاری کنیم هیچگاه، نقل سخن مولوی. میدونین مولوی هم از خصوصیات گفتاریش این بوده است. حالا اینها که دیگه جای خوبه، ای ببین چون که به گفتی هنرش نیز بگو، با این پهنای سخنی که این مرد دارد، آمیدونی از بی‌ادب‌ترین شاعران پارسیست مولوی، برخلاف فردوسی که از مؤدب‌ترین گویندگان کاخ نظم بلند است، برخلاف سنایی، برخلاف عطار، مولوی شاعر بی‌ادبی است. یعنی بی‌ادب که میگه، یعنی بی‌ادب کلامی منظورم، آه تو کلام آه گاهی چیزایی
گفتنی هایی که همش باید نقطه چین کرد خوند. فقط باید بگید نقطه چین نقطه چین شعر بعدی نقطه چین اینطوری باید خوند. لازم اینه کلماتی رو صراحت تو کلامش هست که این گاهی از صراحت تبدیل میشه کمی به ای سگ تا انت او او میکنی، تحن قرآن را برون شو میکنی. این نه آن شیر از کزوه جان بری، یاز پنجه قهر او ایمن بری. تو با کی در افتادی؟ شروع میکن. تا قیامت میزند قرآن ندا، ای گروهی جهل را گشت فدا. این برخورد شما از چیتون برخواسته؟ از جهلتون. که مرا افسانه میپنداشتید، تخم طعن و کافری میکاشتید. خود ببیدت آن که طعنه میزدید، که شما فانی و افسانه بودید. شما رفتنید، اون که میماند منم، آیات من است باقی میماند. من کلام حقم و قائم بذات، من که سخن پیامبر نیستم، من کلام خدام، من از زبان قرآن داره میگه مولوی، من کلام حقم و قائم بذات، جوهر من از جوهر خداست که قائم بذاته. من کلام حقم و قائم بذات، قوت جان جان و یاقوت زکات. نور خورشیدم فتاده بر شما، لیک از خورشید ناگشته جدا. من مثل نور خورشیدم، اما نور خورشیدی که از خورشید جدا نیست. من کلام خدام و از خدا جدا نیستم. من لذا به عزت خدا باقیم. من که الله نور السماوات و الارض، نک منم ینبوع آن آب حیات، تا رهانم عاشقان را از ممات. گرچنان گندازتان ننگیختی، جرعی بر گورتان حق ریختی. چه میکنی؟ چی میخواید؟ نبگیرم گفت و پند آن حکیم، دل نگردانم به هر طعنی سقیم. دیگه اون درشتی سخن خودش رو در تقابل مطرح میکنه. بالاخره این بازی کردن گاهی هم این جوابهای درشت رو میطلبد که مطرح میکنه. مشوه کردن. خب اون که روزگاران ما همین قهرها به این بیمروتی ها دیده می شود که حاجب درازاری عزیزان نیست. ما بحث خودمون رو داریم مطرح می کنیم و سهم خودمون رو. فرمود فلا تقعدوا معهم. قدم اول این استهزار دارید. ما یه قاعده داریم، خوبه اینو بگم برای پایان سخن. ببینید این از خود قرآن و در زبان معصومین حضرات محمد و آل محمد. ما که قاعده داریم که متخذ از این آیه شریف است، قاعده تعاون حرمت، تعاون بر اسم. خدا در قرآن فرمود تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. مردم بر خوبی ها پنجه در پنجه بدید، با هم شانه به شانه بگذارید. تعاونوا علی البر و التقوى. اگر دیدید یه پایه خیلی در جامعه داره پا میگیرد و نوز میگیرد، تنها نگذارید اهل بر رو، اهل تقوا رو تقویتشون کنید. اصلا تماشای شما اونها رو تقویت میکند، کف زدن شما اونها رو تقویت میکند. اگه بلد تستید همین، فقط بیشتر بلدید بسم الله، بیاید فکر بدید، بیاید مال بگذارید، اندیشتون رو عرضه کنید، لازمه بیاید وجود بگذارید. تا و نو علل بر و تقوا. اما از اون طرف ولا تا و نو علل اسم و عدوان. نکنه شما کمک بدید و اون بشید، یار بشید برای اسم. اسم یعنی چی؟ خود اسم یعنی سقوط. گفته می شود در قرآن بر اسیان الهی، بر اموری که اینها مایه های اسیان و تمرد خدا داره تعاون نکنید، تا نکنه شما نقش داشته باشید. و علل عدوان، عدوان یعنی ستم به دیگران. نکنه تو ظلم به دیگران شما هم یه جای قلمتون لغزیده باشد. و لا تعاون. این قانون کلیست در اسلام، یعنی به طور کلی اجزاء یه مجموعه شکل گیرندهی که خروجی آن ظلم و تجاوز و تعدی به حقوق انسان هاست همشون گرفتارن. این همون قانون کلیست که شیخ انصاری در مکاسب عجب بر این مانور میدهد، حرمت معاونت ظالم. وقتی گفتم به دوستان اگر کسی قلم رو میتراشه میده دست ظالم، با ظلم ظالم شریک است به همان مقدار. اگر کسی مرکب دوات ظالم رو لیقه میکنه، شیخ اینطوری میگه، میگه با این ظلم شریکه. اگر کسی عصا میده دست ظالم، اگر کسی لباس برای ظالم میدوزد، اگر کسی نخ لباس ظالم رو به سوزن میکشد، اینا دلیل میشن ها براش که اینا شریک است، مشارکت در ظلم دارد، در ظلم ظالم دارد. و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. و یه پله بالاتر بیایید عزیزان، این دل الله اکبر، الله اکبر، چه پیچیدگی هایی است تو کار این انسان و این دل. این که گاه امروز اشاره میکردم، هر باز میخواهم تو را پیدا کنم، با تو شاید خیش را معنا کنم. من کیم گر خود شناسی داشتم، کیز خود بودن حراسی داشتم. باز ای آینه معنا کن مرا، گم شدم در خیش پیدا کن مرا. آه اگر این قطره در شن گم شود، ظاهرم در چاه باطن گم شود. فرصتی تا رود را پیدا کنم، قطره قطره خیش را دریا کنم. شیخ ما دیری شبها بی با چراغ، دیگر از انسان نمی گیرد سراغ. پس بیا تا ما چراغ او شویم، خانه خانه در سراغ او شویم. آه اگر این قطره در شن گم شود. حیف ما گاهی گم میشیم، اون عظمت وجودی، اون حالات عجیب. ببینید این روح انسان چقدر گستره داره. میگن ارازی به عمل قومن فهمه منهم، این اتحاد ارواح است. کسی که راضیست روحش به یه جنایتی که شکل میگیرد با خود اونهاست. ارازی به عمل قومن، میگن آقا اون طرف دنیا یه چنین جنایت میگید، میگید الحمدلله کمتر بهتر، بیشتر از بین برن بهتر، تموم شد. میگن لا، مردم غزه دارن زیر تیر ظالمانه اینطور تن میدهند و دارن اینطور جان میدهند. میگید الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر قوم ظالم و ستمگر. شما دلتون رو دارید همراه میکنید. ارازی به عمل، وقتی گفتم اینو جنگ نهروانو یکی از این نبرد ها بود و تموم شد، اصحاب نشستن دارن، این یکیشون درش میگفت که من یه برادری تو شام دارم، خیلی دوست داشت یه روزی زنده باشد، با علی باشد، امرکاب شود. حیف نبود. امیر بومنی استادیدن گوش نفهم دن، تو میگو این نبود، اون برادر تو با من بود تو این نبرد، چون دل او با من بود. یه در یمنی، چون با منی، پیش منی. این گستره روح انسانه. شما میتونید یه جا نباشید اما باشید، در عمل باشید. با چی؟ با سیر روح، با حرکت روحتون. روحتون رو ملحق میکنید به روح اونها که تون صحنه هستند. اینا عجایب وجودی انسان است. من رضی به عمل قوم فهم منها، این پیوستگی ها هستی. این نکته حساس آیه فرمود انکم اذن مثلهم، اگر شما نشستید، اگر موجب بازار تیزی شدید، اگر پای صحبت چنین گوینده ای رو گرم کردید که چانه اون هم گرم شد، شروع کرد به استهزاء با آیات الهی بازی کردن، اگر شما مشتری این شبکه و فلان شدید، شما هم مثل همونها هستید، فرقی با هم ندارید. شما شنوندگان با اون گویندگان فرقی؟ مثل هم، مثل اونها میشید ابتداعا در باور، بعد مثل اونها میشید در رفتار، ابتداعا در اندیشه، بعد در عمل. یعنی تسری میکنه به شما، سرایت میکنه. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، خداوند یک جامی کند منافقین و کافرین را در جهنم جمعی. حالا این که اسم منافقین و کافرین آمد، یعنی این نوع کارها مال این جماعت، این تیپ فکریست، و شما دارید به اونها همراهی میکنید. حساب اونها را خدا میگوید که تو خود حدیث مفصل بدانی. ان الله جامع. و این نکته خیلی مهمه. در جای خودش وقتی یوم الجمع را به دوستان عرض میکردم، از اسامی قیامت یوم الجمعه. ما در دنیا بر اساس چی جمع شدیم؟ شهر مقدس مشهد 3 میلیون جمعیت مثلا، برای همه فکر و عقیده و باور همه جور هستن، اما شدیم شهروند این شهر. این شهر ما را جمع کرده است. 70 میلیون تصور فرمودید در کشور جمهوری اسلامی ایران، اقلیت ها، فکر های مختلف، مذاهب، این کشور ما رو جمع کرده است، این پرچم، این آب و خاک ما رو جمع کرده است. فرض کنید که عوامل جمع در دنیا یه چنین جمع هایی است، اما قیامت یوم الجمع و یوم التفریق، اینایی که تو دنیا ما رو جمع کرده همش در قیامت چی میشه؟ همه تفریق میشه. اونجا انسان ها با یه چیز دیگه جمع میشن، اونجا انسان ها بر اساس عقیده و عمل با هم جمع میشن. اونجا جایی است که دیگه اگه یه شهری تو قیامت هست همشون یه فکر داره، همشون یه عمل دارن، در یه سطح فکر و عمل هست. جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا، اونجا هستن اولاه که رفیقا، خوبان با خودشون، این گروه هم با خودشون. خداوند اینجا این جماعت رو در جهنم و در عذاب هیچ گرد می آورد. الذین یتربصون. یکی دو نکته هم باقی موند در این آیه، هنوز من مایل بودم که از سخنان معصومین هم به عنوان کلیدهای فهم بیشتر و راهگشایی استفاده کنیم که دیگه فرصتی دست نداد. انشاءالله اگر مناسب بود و نگذشتیم از این آیه، خدمت بزرگواران فردا شب ادامه بحث و گفتگو رو تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر کلامش را و زندگی در سایه رحمت قرآن را نصیب و روزی ما بفرماید، توفیق دینداری درست، اهل معرفت بودن، تمیز و تشخیص ثواب و خطا بسیار دشوار است در این زندگی، به همه ما عنایت و کرامت بفرماید.